بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شروط نماز بود که نماز چند تا شرط دارد. ما 5 شرط از شروط نماز را که گفتیم، 6 از شروط نماز الان یه مقدارش میخواییم بکنیم. منتها این شروط را در واقع شروط آن است که انه امر وجودی باشد، یعنی یه چیزی موجود باشه. اما اینجا ترکها را هم تروک را هم به عنوان شروط ذکر می کند. مثلا میگه که یکی از شرایط صلات ترک الکلامه، حرف نزدن است. این امر عدمیه دیگه، حرف نزدن امر عدمیه، ترکه. ولی اینم شروط نماز می شمارد تا می رسد که ترک الکلام را که خوندیم و ترک فعل کثیر را خوندیم و یکی هم ترک و سکوتی. از شروط نماز این است که زیاد سکوت پیدا نکنه. مثلا در رکوع سبحان ربی العظیمی و بحمده سکوت اختیار کنن اینقدر که عادتا دیگه بگن این نماز نمیخونه، پیشانی بذاره سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده، اینقدر سکوت اختیار کند اونجا که مردم خیال بکنه این خوابش برده. عادتا این سکوت زیاد که این هم مبتله. یکی از شروط نماز این است که ترک و سکوت باشد. یکی از شرایطش این است که ترک بکا اون گریهی که برای دنیا باشد و با صدا باشد. آیا فقط اشک ریختن که صداش در نمیاد اشک میریزه؟ آدم قصه‌داریه، برای دنیایش اشک میریزه، این چطور؟ گفتیم که معروف این است که اشک ریختن اگر صدادار نباشد گریه عیب نداره. بعضی گفتن چرا اونم اشکال داره، برای دنیا اگر گریه کنه ارزایم این چنین اونم اشکال داره، اما برای آخرت که هیچ مانعی ندارد. چنانچه ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین اینها اکثرا در حال نماز اشک می ریختن از خوف خدا و از عشق خدا و از عشق بهشت و مثلا رسیدن به تنعمات و یا اینکه گاهی اینها عاشقهایی بودن که این مسائل هم در نظرشون نبود. لطفا قیب ندارد. و ترک القهقه، قهقه هم به معنی خندیدن با صدا. اینو اگر چنانچه در حال نماز عمدن ترک نکند شروط نماز را به هم زده است. اما تبسم چطور؟ عیب ندارد. احیانا قهقه هم عارض شد بی اختیار. آیا ببینیم نمازش باطل می شود یا نه؟ که وجهش را اینجا هم براتون خواهیم گفت. پس یکی هم شد ترک القهقه، این هم نباید باشه. ترک الکتف، کتف چیه؟ کتف را الان معنا خواهیم کرد که انسان دست را روی دست قرار بدهد و بعد چه کار کنه؟ در حال نماز روی اون نافش یا بالا یا پایین تر. حالا چی جوری بکنه؟ کف دست را روی بله به اون رسیدیم دیگه. ها تطبیق را نگفتم، فکر کردم که یه چیز اونجا باقی مون که بذار اون تطبیق بگم بعد کتف را. ترک و تطبیق، تطبیق این است که دو تا دست کف دست را به هم دیگر بذاره قرار بده. وقتی رکوع رفته میان دو زانوهاش اون دسته ها را مثلا آویزون بکنه، دیگه دسته ها را روی زانو قرار ندهد. هر دو تا دست را این چنین قرار بده، وسط دو تا زانو در حال رکوع نگه بدارد. اینم میگن که اگر عمدن ترک نکند باطله. بعضی ها میگن که نه، دلیل بر بطلان در تطبیق نداریم. اما کتف یا تکتف، دست را بعضی ها گفتن که دست راست را روی دست چپ قرار بده، بالای ناف یا پایین ناف قرار بدهد که چنانچه عامه این کار را میکنن، اینم باید ترک بکنه. یا اینکه کف دست را روی بازوی دست دیگر قرار بدهد، دیگه یمین و یسار را ایشون ذکر نمیکنن، در حالتی که یمین و یسار هم مطرح است میانه عامه. این کار را اگر انسان عمدن انجام بدهد مبتله، مگر اینکه به عنوان تقیه باشد. خب وقتی تقیه است، یه مسجد جمعیت از برادران عامه هیچ عیبی ندارد یک شیعه هم اونجا ابراز مخالفت نکنه، اینم تکتف بکنه و نماز بکنه. حالا اگر ترک تقیه کرد نمازش باطله یا نه؟ میگه که نه، ترک تقیه کرد اینجا ممکنه که یک گناهی که انه کرده، لکن نمازش باطل نیست به خلاف وضو. در وضو اگر تقیتن مثل اونها وضو گرفت و این آقا ترک تقیه بکنه، خودش به مهلکه بیندازه، وضو را به طریق ته شیعه ها بگیره، اینجا میگن که وضوی این آقا باطله. اصلا وقتی که تقیه است، وضو را هم مثل اونها شما انجام بدید و نماز بکنید. حتی ترک تقیه بکنید مثل اونها وضو نگیرید، دیگه نمازتونم باطله، وضوتونم باطله. چرا؟ اونجا امر رسیده که وضو را این چنینی انجام بده، شما وضوی آنچنانی انجام ندادید، اما در تکتف میگه نماز بخون. و تقیتن هم یک امر دیگری شده که تکتفم بکن. اگر تکتف را انجام نداد گناه کرده، اما نمازش باطل نیست. مثل اینکه شارع نهی کرده نامحرم نگاه نکن، این آقا هم نماز میکنه هم نامحرم نگاه میکنه، نامحرم نگاه کردن مبطل نماز نیست، چون اینجا نهی سراغ امر دیگری که خارج از ماهیت نماز است رفته است. بل پس تکتف را ترک کردن من بابی که باید تقیه بکنه ترک نکنه، احیانا ترک کرد باطل نیست، اما در وضو ترک تقیه مبطل وضو هم هست. وضو قبلا داشته باشه که هیچ اشکالی نداره، اون قبلا دیگه لزومی نداشت، یعنی چلو چشم اینها اگر وضو گرفت مثل اینها. که درباره عزت موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه هم که اون سخنچینا سخنچینی کردن اینها و اصلا که و بعد هم که ایشون توصیه فرمودن که فرموده بودن که علی ابن یختین جانت در خطر است، و البته اشاره ایشون نفرمود که بعد از این چنین نماز را بخون، یعنی وضو را مثل برادران عامه، اون هم جاسوس گذاشته بودن و او هم وضو را طبق برادران عامه انجام میداد، علی ابن یختین که در دستگاه ظلم و جور حامی موسی بن جعفر سلام الله علیه و حامی شیعیان بود، که از اون روز شروع کرد وضو را، چون حضرت این چنین دستور داده وضو را این چنین بگیر. خب دیگه این حق نداره مخالفت به دستور عزت بکنه، لطف فرمودین. و نتیجهش هم اون شد که دیگه افکار اون سلطان جور را، خلیفه ظالم را که دیگران مسموم کرده بودن، این کار را کرد تا جانش سالم بمونه و بتونه که یه مدتی خدمت به دنیای اسلام کرده باشد، لطف فرمودین. پس اگر او عمل نمیکرد وضو را، میگفت که من تقیه نمی کنم این کار را میکنم، وضوش اصلا باطل میشد. جان حالا زمان را میلای ما از کی تقیه بکنیم؟ دیگه نه دولت جوری هست، نه ظالمی هست، نه اصلا که مسئله از چی در چه باره دیگه تقیه در این زمان مفهومی ندارد که. بله اگر چنانچه یه وقتی از شماها به عنوان مأمور رفتید در این دولت هایی که اونا آنچنان ظالمانه اصلا که حکومت میکنن، یه وقتی ماموریت پیدا کردید از طرف جمهوری اسلامی، رفتید اونجا دیگه نگی که من شیعه هستم و این چینو اینها، نه. خود امام هم سلمه الله دستور میدهد حتی در مکه هم رفتید با اونها، عیبی ندارد، تکتفا نماز بخون نزد، دستور امام برید هست تا شکافی پیدا نشود اینها دیگه. ولی در تو این مملکت چه تقیه؟ از کی؟ خیلی خوب. پس و مرحله آخر می فرماید که التفات به تمام بدن الى ما ورائه، یعنی به پشتش نماز میخونه، یه هایی با تمام بدن برگرده به پشت نگاه کند، اینو باید ترک بکنه. آیا با تمام بدن برمیگرده سرش را برمیگرده به پشت سر نگاه میکنه، این چه؟ شما میفرمون بله اینم مبتله، اینم مبتله، لیکن دیگه سر را به چرخاند تمام درجه به پشت نگاه کنه، این فرضش خیلی مشکل پیدا بکنیم، چگونه میتونه که سر را بچر کنه و الی ما ورائه بتونه نگاه بکنه، ولی یمین میتونه، یسار میتونه، اینو میتونه، اما دیگه به پشت سر را تنها بچرخاند و بدن را نچرخاند، این فرضش متصور نیست. پس التفات با تمام بدن الی ما ورائه که به پشت سر نگاه کنه مبطل نمازه، اما ببینیم که به طرف راست به طرف چپ در این صورت چه باطل یا باطل نیست، عمدن این کار را بکنه، می شود گفت که وقتی که به طرف راست با تمام بدن انسان تمایل پیدا بکنه انحراف از قبله است دیگه، علل قاعده اینم مبطل باید باشه. اما اگر چنانچنه با سر طرف راست نگاه کرد یا این طرف نگاه کرد، نه این نمی شود گفت که مبطله. پس اینها تروکی بود که ما گفتیم که در نماز باید اینها را ترک بکنه. از سابه هم بگم یکی دوتا هم از تروک هم مونده، یکی هم ترک شرب و اکله، این دیگه احتیاج به توضیح ندارد، خوردن و نوشیدن را ترک بکنه، مگر در نماز وتر که فردا میخواد روزه بگیره نماز وتر را دیر شروع کرده، اگر یه ذره آب نخوره فردا تشنهش خواهد شد، وسط العف العف 200 بار گفته بود، وسط 200 بار گفتن یک کاسه آب منجا بود و برداره سیر آب بخوره دوباره بگه العف العف العف، ایبی ندارد، مبطل نیست نماز وقت را. چرا؟ برای اینکه فردا میخواد روزه بگیره، اگر چنان این کار رو نکنه یه خود مشقت پیش میاد. حالا نماز سبک بگیره، نه دلش میخواد که دلش میخواد با اون دعاهایی که وارد شده میخواد اونم از دستش ندهد. این نماز شب اگر بدانیم چه خواصی دارد، چه آثاری دارد، چه معنویتی دارد که غیر از همه اینها قبر تاریک است به فرموده حضرت علی علیه السلام که داد میزند برای خودتون چراغ بفرستید، حضرت فرمود صلات و لیل سراجا، اگر نماز شب خونده باشیم قبرمون تاریک نخواهد شد. که خیلی خوب، آیا ببینیم ترک شرب و اکل دلیلش چیه؟ دلیلش که به هم خوردن حالت هیئت نماز یا نه؟ می شود گفت که بله، اگر فعلی کثیر باشد، اما یه ذره گوشتی که بله بون دندونها مونده بود اون در آورد و ایاک نعبد و ایاک نستعین یه قوتی هم داد، چطوره؟ ها؟ اشکال نداره، هیچ یادم نمیره ما در مباحثمون سابق چند سال پیش بله آیت الله بلش گفت دل من بهشون گفتم که یکی بود اینجوری، گفت که اتفاقا منم مباحثه متن داشتم، یکی از آقایان همینجور بود، این آقا میامد جلو چشم منم مینشست و دست گاهی هم خندم قهرن خندم میگرفت و خودم نگم زد، یه مطلب را خارجش را که میگفتم این قشن نگاه میکرد به من، وقتی مطلب را به آخر که میرساندم این اینجوری میکرد، دوباره به من نگاه میکرد، یعنی مثل که اونو قوتش داد دوباره نگاه میکنه، بارام خندم. یه روزی گفتم که نور چشمم شما یه خود این برتر میشین، گفت چرا آخه مگه؟ گفتم چرا این کار میکنه که حواست کاملا ششته اون به من اون مطلب که تمام میشه، یعنی گویا به ذهن خودش، یعنی میگو اینی فهمیدم دیگه، یعنی یه همچون میکرد که یعنی تنها قوتش میداد. حالا به هر صورت آیا ببینیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اون اطراف دهنش یه بقیه قضا از اون یه قوتش بده باز ادامه بده، این چه سو؟ نه اشکالی ندارد، این مقدار اشکالی ندارد، اون اکل اون شربی که هیئت و حالت هیئت صلاتی رو که به هم بزند، اینا بود که میفرماید دیگه، ما بقیه خارجش رو نمیگم. از سابعه و هفتمین شرط از شروط صلات مسلمان شدن، یعنی اگر مسلمان باشد نماز بخوند نمازش صحیحه، کسی که اقرار به شهادت نکرده نماز میخونه دو سال، یه سال، یه روز، دو روز نماز خوند. بعدن آخه کافر باید وقتی که اسلام قبول کرد نمازها را هم قضا بکنه، یعنی گذشته ها را قضا باید بکنه. لطفا بودین، آیا نماز خونده باشد که در حال کفر اون نمازها را هم قضا؟ بله، نماز شرطش اسلام است، در حال کفر نماز باطله. کفر کفر ارتدادی باشد، کفر کفر اصلی باشد، ملی فطری، فرقی نمی کند، اصلی یا ارتدادی. پس کفر مانع است، باید ترک کفر بکنه که تا این آقا نمازش درست باشه. آیا ببینیم که نماز مگر بر کافر واجبه؟ بله، بنابر عقیده ما نماز بر کفار هم واجبه. کفار را همینطور به اصول دین خداوند مجازات می کند، به فروع دین هم مجازات خواهد کرد. شلاق بی نمازی را کافر می خوره، شلاق روزه خوردن و ارسلم که کافر باید بخوره. اما ابو حنیفه اینجا گفته که نه، کفار به اصول موظفند، به فروع دین اینها وظیفه ندارن. روز قیامت کفارا در کفر مجازات می کند خداوند. دیگه ترک نماز، ترک روزه، ترک حج را خداوند مجازاتشون نمی کنه. کلن گذشته را بعضی اینجا اختلافیه، بعضی گفتن که مرتد نمازهای گذشته را باید قضا بکنه، اما یک مسیحی که الان آمده اسلام اختیار کرده، نه، از مسیحی دیگه لازم نیست که مثلا الان 30 سال است ما بگیم که 15 سال نمازها روزها را قضا بکنه. یه مسیحی که الان مسلمان شده میگن که نه، مشهور بر این است که نه. اما مرتد چطور؟ یه نفر مسلمان بود، 2 سال مرتد شد، دوباره برگشته، بنابراین که توبهش قبوله، این 2 سال که در حال ارتداد بوده باید نمازها، روزها و سایر واجبات را قضا بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ترک و سکوته، از اونجا موندیم. و این نما یشتر، و ترک و قهقهه رو خوندیم یا نه؟ خیلی بالا رفتیم؟ خیلی خوب، بله، که یه سطر و ترک و فعل کثیر، از اونجا بخونم که بهتر است. ها؟ خیلی خوب، پس به من چیز نرسیدم. و ترک البکای، بذار از اونجا بخونم، لدنیاش هم میخونم الان براتون. و ترک البکا، یکی از شروط صلات این است که گریه را ترک بکنه. بکا بالمد و هو مشتمل منه الا صوته، آن بکایی که شامل صوت باشد، لا مجرد و خروج دمعی، نه فقط خروج اشک چشم مبتل باشه، مع احتماله. اینجا بازم بعضی احتمال دادن که بوکایی که برای دنیا باشد اشک چشمم بریزه اونم مبتله، مع احتماله. زمین احتمالی برمیگه به بطلان دیگه، یعنی بازم احتمال میدیم که دمع هم، جاری شدن دمع هم ولو صدام نداره، برای دنیا مبتله. لأنه البکا مقصوره، برای اینکه اون عشق ریختنم گریه کردنه، منتها گریه مقصور یعنی بی صدا. و شک فی کون الوارد منه فی النص مقصورا او ممدودا و اصالت و عدم المد معارضون به اصالت صحت صلات. این درس قبلی، جلسه قبلی براتون شرح دادم دیگه. اگر ما بگیم چون شک داریم، فی کون الوارد منه فی النص، آنچه که از بوکا وارد شده در روایت مقصورن او ممدودنه، شک دارم نمیدونم بوکا مقصور مبتله یا باید ممدود باشد، با صدا باشد. و اصالت و عدم المدی، و از این طرف میگیم که نه، اصل این است که مد شرط نیست، یعنی اصل این است که بوکا با صدا شرط نیست، بوکای بی صدا هم مبتله. اگر یه همچو اصلی را شما جاری کنید و بگید که بوکای بی صدا مبتله، به این اصل عمل کنید، این اصل یه معارض دارد. معارضون به اصالت صحت صلاة، معارض است از این طرف ما اصالت و صحت جاری میکنیم. نمیدونم که بوکای بی صدا هم مبتله یا باید با صدا باشد، یه اصلی هم ما داریم که اصالت و صحت جاری بکن. پس اون اصالت عدم مد شما با این اصالت و صحیه ما کشتی میگیرد، هر دو زمین میخورند. فیبق شکو فی عروض المبتله مختزین لبقای حکم صحه. پس باقی میموند شک در عارض شدن مبتل، یعنی شک دارم که آیا مبتل عارض شده یا نه، این مختزی میمونه لبقای حکم صحه. میگیم که اول که شروع کردم نماز را صحیح بود، در وسط یه خنده بی صدا انجام داده شد، گریه بی صدا انجام داده شد، شک دارم آیا عروض مانع شد یا نه، استصحاب صحت صلات را میکنم. این دوتا از کشتی میگیرن، زمین میخورن. یک استصحاب صحت صلات را من متوسل میشم، میگم انشاءالله با بکای مقصور با بکای کوتاه اشک ریختن باشه، نماز من باطل نیست، استصحاب صحت را میکنم. نه نه دیگه، بله. و این نمایشترت و ترک البکان لدنیا، چون اینا را که درس قبلی توضیح هم بیشتر داده بودم، الان هم توضیح دادم، اما دیگه بیش از این نباید معطل بشیم. اون بکایی که لدنیا کذهاب مالین و فقد محبوبین، برای از دست رفتن مال گریه میکنه، اون مبتله فقد محبوب دوستش را از دست داده است به خاطر آن. و این وقع علا وجه قهرین فی وجه، ولو این که به صورت قهر هم این بکا پیدا بشود، یعنی قهرن یک گریه، گریه با صدا علا وجه، اینم دیگه 100% نمیگه ها، یعنی بنابر یک وجه گریه قهری هم اگر با صدا باشه مبتله علا وجه، علا وجه قهرین فی وجه. وحتر از ادبیها ان الاخره، احتراز کرد از دنیا، ضمیر بها بعد میگه به دنیا، دنیا هم مؤنث است دیگه، مؤنث ادناست دیگه، مؤنث ادنا دنیا، خیلی پسته‌تر یعنی. و احتر از بها از لفظ دنیا احتراز کرد عن الاخره، یعنی بکا برای آخرت عیب نداره. فان البکا لها کذکر الجنت و النار، بهشت و جهنم را یادش میاندازه و درجات المقربین الى حضرته، و یادش می اندازم مقربین به حضرت پروردگار، حضرت به معنی آستانه، یعنی مقصود است که مقربین به آستانه الهی نزدیک خواهند شد. اما گناهکاران چه؟ و درکات المبعدین، و اونهایی که از درگاه الهی مبعد هستند، دور هستند، اینا به درکات، یعنی به اون مرتبه های جهنم فرو خواهند رفت. و درکات المبعدین عن رحمته من افضل الاعمال، یعنی گریه و یاد کردن اینها از افضل اعمال است. ولو خرج منه حين اذن حرفان فكما سلف، و اگر در این صورت موقعی گریه دو حرف از زبانش خارج بشه، که این دیگه گذشت دیگه، یعنی کما سلف، بنابراین که دو حرف مبتله، آیا دو حرف در دو حرف کلامی مبتله یا اینکه دو حرف بنابرای یه قول، ولو در تکلم هم نباشد، در گریه، در خنده، در آه، در اه، در سلفه کردن، در عطسه کردن هم که گفتیم دو حرف به وجود بیاد مبتله، ولو اینکه حالتی تکلم هم ندارد، کما صرف اینو اشاره میکنه. اگر گفتیم دو حرف مطلقا مبتله، ولو دو حرف در بوکا هم به وجود بیاد مبتله. اگر گفتیم اون دو حرفی که در تکلم مبتله، پس این نه، تکلم نمیکنه، گریه میکنه، دو حرف پیدا شد. و ترک القهقهتی، یکی هم ترک قهقهه، و هی از ذهق المشتملو علی صوت، قهقه اون خنده ایست که شامل خندیدن باشه، اون زهگی که شامل باشد به صدا، صوت. و و این لم یکن فیه ترجیعون ولا شدتون، ولو در آن صوت زمیره فیه برمده به صوت، ولو در اون صوت نه ترجیع باشد نه شدت. ترجیع یعنی بالا بردن، پایین آوردن. خب میدونه بعضیا با قهقه هم میخندن، صدا را بالا و پایین میارن دیگه. میگه که ولو این که در او نه ترجیع باشد نه خیلی شدید باشد، اما گریه میکنه، صدا را همینجور مد میکنه، صدا را میکشه، مثلا ترجیع نیست آقه، اما ترجیع آن است آه 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 آه. ها اینه ترجیع میگن. چاره ای ندارم این لحظه، به مدرس بیچاره دیگه باید دهنش انجر بکنه، انجر بکنه، انجر بکنه تا تفهیم بگیره دیگه، مثل معلم دیگه، معلم. خب یه خودم بخواد خصوص تعطیلی شما رو کشیدیم اینجا یه قضیه هم بخندید. خیلی خوب. و یک وی فی ها و فی البکا مسماها، هم در بکا و هم در خنده مسمای خنده و مسمای گریه کافیه. همین سمه اطلق، بدین جهت مصنف مطلقا ذکر کرد قهقه و اونجا بوکا یعنی مسماش. ولو وقعت علاوه چین لا یمکنو دفع اوهو فتیه وجهانه، اگر این خنده هم به طور عارض بشود که نمیتونه دفع بکنه خنده بلا اختیار، در او هم دو وجه هست. یه وجه این است که مطلقا گفتیم خنده مبتله ولو قهری هم باشه، یه وجه هم این است که در زمان قهری بلا اختیار اب نداره. و واستقرب المصنف فی ذکرا البطلان، مصنف در کتاب ذکرایش گفته خنده قهری هم نماز رو باطل میکنه. و تطبیقو یعنی و ترک، تطبیقو غلط اسا، و ترک و تطبیقه، اون ترک و سر همه اینها میاد. یکی هم و من شروط صلات الخامس، الخامس و مبتدا، ترک و تطبیقه خبر آن. پس تطبیقه مضافش اینجا مقدر است. بله ساده و هو تطبیق چیه؟ و هو ضمیر هو برمیگه به تطبیق، وضع و اهدر راحتین، گذاشتن یکی از دو راحت، راحت یعنی کف دست، کف دست رو راحت میگه، علل اخرى یعنی این کف دست را به اون کف دست قرار بدین، راکعن در حال رکوع، بین رکبته، بین دو زانوهایش، یعنی خم که میشود بین دو زانو، این دوتا دست رو روی هم قرار میدهد. این چرا مبتله؟ لما روی یمین النهی عنه، در روایت از اون نهی شده است. ول مستند و ضعیفون، یه نفر بلند بشد ببینم اینو اصلا که نمایشش نشون بده ببینم کدومتون آماده است. شما بلند شین، شما که بله امامه ندارید، بشین بلند شین، بلند شین به طرف آقایان. چی جوری؟ یعنی تطبیق چی جوری بکنه؟ برو رو کن بارک، درسته؟ همه بلکه وسط دوتا زانو قرار بده. آفرین آفرین. میگه که چرا اینم یکی از شروطشه؟ چون لما روی من النهی عنه، از یک چنین حالت در نماز نهی شده است. ول مستند و ضعیف، اما شارح سنده این مطلب را ضعیف میشماره. ول منافات من حیث الفعل منتفیه، بگفت که خیلی خوب سندش هم ضعیف باشه، این حالت منافات دارد که از حالت نمازی از جهت فعل این منافات هم نداره، رکوع رفته، عوض این که دستها را رو زانو قرار بده، این کف دست را به اون کف دست قرار میده، آویزون میکند دستش را، این چه منافات داره؟ فالقول بالجواز اقوا، شارح گفت که حالت تطبیق قائل اگر بشوید بر جواز اقوا، و علیه المصنف ذکرا، و روی این قول از ضمیر علیه برمیگه به قول قوی، یعنی روی این قولی که ما اقوا شمردیم، روی این قول از مصنف در کتاب ذکرا گفته عیب ندارد، ولی اینجا گفت که عیب داره. ول کتبو یعنی ول کتبی و تر کل کتبی، اینم مکتوب بخونید. یکی از شروطش این است کتب را، بعضی کتاب هاتون و تر کل تکتفی، تکتفی هم هست، کتفی هم هست، یه معنا دارد. و هو وضع احد الیدین علی الاخرى، روی یک دست را کف یک دست را روی اون کف دست قرار بدهد. بی هائل و غیره، یه دستمال یه چیز هائل داشته باشه روی دستاش قرار بده یا هائل نداشته باشه، زیر عبا غیر زیر عبا، مثلا فوق سر و تحتها، این دستها را رو هم قرار بده بالای ناف، سر به معنی ناف، بالای ناف یا پای ناف باشه. ها بیل کفت علی و علی زند، یعنی بیوز ایل کفی علی کف، بیوز ایل کفی علی کف و علی زند. البته بیل کفت علی کف باید این چنین باشد دیگه، این چنین ملتفه شده بیل کفت، این چنین باشد بیل کفت علی کف. ولی اینا گفتن که نه، مراد بیل کفی علی زهر کف، یعنی چون علی زندم دارد، مثلا این کفه اینم زهر کفه. این میگه بیل کف علی، یعنی یه دست کفش روی زهر ید دیگر، زهر به معنی پشت، روی پشت قرار بگیره. قرینه به این اینه که چون، یا این که میگه علی زند، یعنی این دست را روی اون کف قرار بده، یا علی زند، زند اینجا بازو دیگه اینجوری قرار بده. لطفا بودی هر دو تکتف هست و کتف هست. نه کف هم بله، حالا اون مهم که می فرماید که بیل کفی علیه کف، همون دیگه، یعنی این مفصل رو میگیم. نه مراد از بازو که بازوی اصطلاحی ما، ساق نگفتم که، بازو هم مفصل را میگن، یعنی اونجایی که ساعت میبندن. خیلی خوب این است که میفرماید که و علی زند، پس که ما گفتیم که بیل کفی علی کف، ضمیر علیه را به کف برگردوندیم که آن چنان میشه. ولی گفتم که بعضی گفتم بیل کفی علیه، یعنی علی زهر کف، ضمیر علیه را به زهر کف برگردوندیم، و این مطلب را ما تایید کردیم به این قرینه که و علی زند، مراد از زند یعنی مفصل که ساق با کف، مفصل را زند میکرد ها، بند دست. لإطلاق النهی عن التکفیر، برای اینکه نهی مطلق است از تکفیری که از شامل جمعی ذالک، همه اینها را تکفیر میگویند، نه تکفیر به معنی منصوب به کفر کردن. البته کفر معنای لغوی هم دارد، به معنی پوشندن. بعید نیست که اینجا گاهی بعضی ها اون بت پرستا می آمدند و بت های کوچک را زیر دستشون می پوشندند و به این شکل در صف نمازها می استادند، در واقع بت پرستی می کردند. لطفاً حالا بعید نیست، ما اینو تاییدم نمی کنیم، بعید نیست که این یک همچو حالت تکفیری هم داشته، به این مناسبت اسمش را تکفیر نامیدن، به کار بردن، ولی خب در اصطلاح کتف و تکتف به کار برده شده. الا لتقییتن، مگر به عنوان تقییه باشه، تیجوز و منهو، پس جایز است از آن کتف، ضمیر منهو برمیگه به کتف، یعنی از کتف جایزه، ما آن مقداری که تعدد بیه، با آن مقدار ادا می شود تقیه، تعدد فائلش هیه است، در می گره به تقیه، یعنی تعددت تقیتو بیهی، به اون مقدار، یعنی به اون مقدار ابن نداره، ولی یجب، ابن نداره سهلیت، بلکه واجبه. و این کان اندهم سنتن، ولو پیش خود عامه سنته، اینم واجب نیست، اونا واجب نمیدونن، مستحبه، ولی چون دیگه این نیزیست بین شیعه و سنی، اینو خیلی دنبال میکنن، این سنت و این مستحب را که انه از واجب هم بالاتر میدونن، دیگه ترک هیچ وقت نمیکنن. و این کانه اندهم سنت، ولو پیش اونها مستحبم هست، ولی شما به عنوان تقیه بر شما واجبه، معزن لزرره بی ترکه ها، وقتی شما زن نمی کنه اگر ترکش بکنه ضرر بهتون مواجه می شود، لیکن لا تبطل صلاتو به ترکها. ما گفتیم که باید تقیه بکنید، اما اگر ترک کردید نمازتون باطل نیست، یه گناهی کردید. بی ترکها هینئذ، به ترک کردن آن تقیه در این صورت، لو خالفه، اگر مخالفت بکنه. چرا باطل نیست؟ لتعلق نهی به امر خارج، نهی به یک امر خارج از ماهیت نماز تعلق گرفته. مثل این که میگه نامحرم نگاه نکن، این هم نماز میخونه، در ضمن نماز نامحرم هم نگاه میکنه، اینجا گناه نوشته میشود اما نمازش باطل نیست. به خلاف المخالفت فی غسل الوضوء بالمسح، به خلاف اون جایی که مخالفت میکنه در شستن حالت وضوء بیلمس، عوض مس بی بای مقابل است بیلمس، یعنی در مقابل مس کردن. آخه برادران عامه غسل را واجب میدونن، ما مسی را این آقا عوض این که پاهاش مسی بکشه، تقییتم باید پاهاش را غسل بکنه. آیا وظیفه تقییهش برای این است که باید غسل کنه؟ بشوره؟ نمیشوره، مسی میکنه. آیا وضوع درسته یا باطل؟ جواب بفرمایید، باطله، چون اینجا نهی در ماهیت وضوع هست. ای متوضی ان تقیت، لا تمسح، مس نکن، بلکه اغسل، مخالفت کرده. ول التفاتی، یعنی و ترک الالتفاتی الى ما ورائه، به پشتش. چجوری؟ این کانه بی بدنه اجمه، اگر به تمام بدن باشه مبتله. و کذا بی وجهی اندل مصنف، همینطور اگر به صورتش به پشت برگردد اندل مصنف، پیش مصنف اینچنینه، چون مصنف گفت که ول التفات دیگه، التفات گاهی به تمام بدن می شود، گاهی به تمام صورت، یعنی سر را به چرخاند که صورتش به پشت باشه. و این کانل فرض و بعیدن، ولو این که فرض این که تمام صورت را به پشت برگرداند بعید است. اما الى ما دون ذالک، اما اگر به کمتر از ورا، ذالک مشاره ورای اصلا که مسلی، اگر کمتر باشه، کل یمین و الیسار، به طرف راست به طرف چپ، ها ذکره بالوجه، اگر به صورت به طرف راست و چپ نگاه کنه کراهت دارد. و یبتلو بالبدن عمدن، اما به بدن راست چپ متوجه باشه، عمدن باشه، البته باطله. چرا؟ من حیث الانحراف عن القبله، از این جهت منحرف می شود از قبله، از این نظر مبتله. و ترک الاکلی مکتوب بخوانیم، بازم همه اینها خبر است به ثابت، از ثابت و بعضی ها که فعل است، بعضی ها هم که ترک اون فعل ها. و ترک الاکل و شرب، یکی هم ترک کردن اکل است، خوردن، شرب، نوشیدن. و این کان قلیلا، ولو اکل و شرب قلیل باشه، کل لقمه، ولو یه لقمه، امال منافات ها وضع صلاته، یا به این جهت که با وضع صلات، با ماهیت صلات خوردن منافات داره، یا دلیل اینه، اول ان تناول المأکولی و المشروبی و وضعه فی الفمی، میل کردن خوردن نوشیدنی و گذاشتن آن در دهن، و ازدرادوه و جویدن آن، ازدراد به معنی جویدن در دهن و بردن، افعال کثیره، بدین جهته که خب این افعال کثیر دیگه فعل کثیر مبتل بود دیگه. و کلاهما ضعیفان، و این دوتا دلیلی که خوردن منافات با وضع صلاتی دارد یا خوردن ملازم است با فعل کثیر، این هر دو ضعیفه، این دوتا دلیل علیله، ناخوشه. اذ لا دلیل علی اصل المنافات، برای اینکه که خوردن منافات با صلات داره چه دلیلی داره؟ ارسان که یه دونه لغمه را میاندازه دهنش، فوراً قوتش میده، بعضی یه خورمه را فوراً پوز اصلاً که حسن نداره، این ذره قوتش هم میده، نه فعل کثیره، نه اصلاً که به حال صلاتی منافات داره. آب را گذاشته اونجا، لطفاً بودین فوراً ایاک نعبود و ایاک نستعین، نه وضع صلاتی به هم خورد و نه خیلی کثیر شد. پس این دلیل هل اقوا اعتبار الکثره فیهما عرفن. اما اگر چنانچه یه لغمه را به ذره دهنش مثل پیرمردها هی این ور ببره اون ور ببره بله عرفن بگه فعل کثیره اونجا بله. فیرجعان الالفعل الکثیر، پس شرب و اکل برمی کردن به فعل کثیر، یعنی به این دلیل باطل میکنه. و هو اختیار المصنف فی کتبه الثلاثه، اختیار مصنفم در سه تا کتابش همینه، بیان و دروس و ذکرا، هر سه کتب مصنف در این سه کتاب گفته که اکل و شرب اگر عرفن فعل کثیر باشه مبطله و الا با وضع صلات سازش نداره. این اگر دلیل را کسی متوسل بشه این دلیلیت نداره. الا فی الوتر، مگر در نماز وتر، لمرید صام، برای کسی که اراده کرده فردا روزه بگیره و هو عطشانون، خودش هم تشنه شه. فیشرب اذا لم یستدعی منافیا غیره، پس میتونه آب بخوره وقتی که استدعا نکنه. لم یستدعی یعنی باعث نشود یک منافی را غیر از شربه، ضمیر غیر آب به شرب، یعنی اگر آب اونجا نزدیکه یه منافی دیگر را هم استدعا نمی کنه، یعنی باعث منافیات دیگر نمی شود، خیلی نزدیکه، برمی داره در وسط نماز وتر می خوره، عیب نداره. اما اگر این مستدعی و مستلزم باشد که یه منافیهای دیگر بره از اونجا آب را از شیر باز کنه و بعد بیاره بخوره، یه همچون منافیها را مستدعی و موجبه، اونجا نه جایز نیست. و از این طرف هم یه شرطش این هست که مستدعی و مستلزم منافی های دیگر نباشه، یه شرطی و خوف تجعد از صبحه، بترسد که صبح تجعد به معنی ناگهانی رسیدن، ناگهانی صبح هم برسد. قبل اکمال غرضه منه، پیش از تکمیل کردن غرض این مصلی، ضمیر قرضی بند قرض این مسلی منهو هم در میکردد به وطره، یعنی قرضش این است که 300 مرتبه العفو را بگه. اگر چنانچه آب نخوره میترسد تجعتا صبح برسه و این هم دیگه اگر آب بخوره به اون قرضش هم خواهد رسید و الا نمیرسد. خیلی خوب، ولا فرقتیه بین الواجب و ندب، ضمیر فیه را برگردانه به صبح، فرقی نمی کنه این صومی که فردا میخواد بگیره و شبش هم نماز وقت میخونه مستحبی باشه یا واجب، فردا میخواد نماز روزه مستحبی هم بگیره، نماز شب هم میخونه، وترش هم انجام میده با تمام شرایطش و مستحباتش، وسطش میتونه آب بخوره. و علم ان هذه المذکورات اجمع، همه این مذکوراتی که ذکر شد، این نماتنات سلاته مع تعبدها اندل مصنف مطلقا، یعنی اگر اندن اینها را انجام بده پیش مصنف مبتل مطلقا، مطلقا یعنی همه اینها اندن انجام بده پیش مصنف، همه اینها اندی باشد مبتله. بکایش، قهقهش، سکوتش، کلامش، تا میرسد تطفش، تصدیقش، تا این اواخری که گفتم اکلش شربه، همه اینها اندن باشه این در مصنف مفته. اما میفرماید که تناف سلاته مع تعمدها این در مصنف مطلقا و بعضها اجماعا، اما بعضی از اینها مبتله اجماعا، یعنی بعضی ها اجماعی نیست. مثلا ما بگیم که یه فرض بفرمایید که یه بکای مختصر، یه بکای مختصر بگیم اینم مبتله اجماعیه، یعنی همه چنین گفتن، نه این در مصنف همه اینها مبتله، اما بعضی ها اجماعیه بعضی ها اختلافیه. چنان که گفتیم مثلا اون کلامی که دو تا کلمه باشد در موقع عصب و گریه، این دیگه اجماعی نیست که مبتل باشه، این باید مراجعه به فتوا کرد. و انما لم یقید هنا اکتفاء باشتراطی ترکها، و چرا مقید نکرد اینجا؟ اینما لم یقید هنا، چرا اینجا قید نزد؟ اکتفاءً باشتراطه ترکها، فإن ذلک یقتضی التکلیف به. چرا دیگه نگفت عمدن اینها مبتله؟ لفظ عمد را اینجا این قید را ذکر نکرد مصنف. ترک کردن قید عمد اینجا به خاطر اینه که من دارم شروط را، شرطهای نماز را دارم میگم دیگه. شروطم اونجاییست که مکلف عمدن اونا را نباید ترک بکنه، پس عمدن اینجا که انه مقدر است. و اینما لم یقید هنا، چرا اینجا قید عمدن را نزد و نگفت؟ اکتفاء مفعول له است، لیل اکتفاء باشتراطه، به شرط بودن باشتراطه ترکها، برای اینکه او شرط می کند ترک اینها را. تا این ذالک ترک اینها را که شرط می کنه، ضمیر ترک هم در میگرده به این مذکورات، شرط می کنه ترک این مذکورات را. تا این ذالک، ذالک مشارله هیچ اشتراطه با من باشه، نه مصنف اشتراطی زمین برمیگه بسنده ترکه ها برمیگرده به این مذکورات. هم اشتراطه مصنف شرط میداند ترکه ها، ترک این مذکورات را. تا این نزالکه بعد رفتی که این اشتراط، زالکه بشارلهش این اشتراطه، این اشتراط یقتضی التکلیف به، اختضا میکند که ما مکلف هستیم به آن، یعنی به اون شرط. المتوقف علی الذکره، در صورتی ما مکلف هستیم که این مکلف بودن موقوف است به متذکر بودن، ذکر یعنی متذکر باشه، یعنی عمدن باشه موظف و مکلف هستیم دیگه. اما غیر عمدی تکلیف وجود ندارد، چون گفتم مکلف هستید این شروط را انجام بدید، معناش این است که عمدن باید اینها را ترک بکنید نکنید. اگر سهوًا شد که اونجا تکلیف ندارید، که کاملا واضح شد دیگه، من به قول کلمه کلمه معنا کردم و ضمیرها را هم که مرجع دادیم. لأن الناسی غیر مکلف ابتداءن، برای اینکه کسی که نسیان عارضه شده ابتداءا این تکلیف ندارد، این که مکلف نیست، ولی در یکی از این شروط دیگه عمد و سهو نداره. کدومه؟ نعم نعم الفعل الكثير، ولی یکی از میان اینها که فعل کثیر بود. ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لانه اطلقه في بيان، ای بسا مصنف توقف کرده در مقید بودن فعل کثیر به عمد، یعنی فعل کثیر اگر عمدن باشه سهوًا باشه اونجا توقف کرده، یعنی صریح نتوانسته فتوا بده. لانه باز انه برمیگه به مصنف، برای اینکه این مصنف اطلقه، ضمیر اطلقه به فعل کثیر برمیگرده، فعل کثیر را مطلق گذاشته، فی بیان نون مخفف کتاب بیان است. و نسب تقیید فی ذکرا الی الاصحاب، در کتاب ذکرا هم قید عمد را نسبت داده به اصحاب، گفته که فعل کثیر اصحاب گفته ان که عمدنش مبتله، یعنی سهوانش عیب نداره. و فی الدروس الی المشهور، در کتاب دروس هم گفته مشهور گفته که فعل کثیر عمدنش مبتله، یعنی غیر مشهور این است که فعل کثیر سهوًا عیب نداره. یه نفر نماز میخوند، فعل کثیر انجام داد، بلند شد رفت اونجا دماغش را دور از محضر مبارکتون تصفیه کرد و ارکان که، و بعد برگشت تو همون جواب داد سهوًا. بنابراین که مشهور میگه که عمدنش باطله، یعنی غیر مشهور است که عیب نداره، این نسیانن شد سهوًا شد عیب نداره. و فی رسالت الالفیه، ببینید شوخی نیست فتوا دادن، در الالفیه هم یه حرف دیگری زده، در یه جا به مشهور نسبت میده، یعنی خودش توقف کرده فتوا نمیده، در یه جا میگن که اصحاب گفتن عمدن مبتله سهونش هم مبتله یا نه، فتوا نمیده، شوخی هم اگر فتوا دادن. این است که در رساله الالفیه جعله من قسم المنافی مطلقا، آن فعل کثیر را جعله برمیده به فعل کثیر، از اقسام منافی مطلقا، مطلقا گفته یعنی سهونش و عمدنش. ولا یخلو اطلاقه هنا من دلالت علی القید، اما اینجا که مطلق گفته خالی نیست که دلالت کند در غیر، یعنی ما بگیم که اینجا که فعل کسی را مبتل می داند این دلالت می کند که به قید عمد مبتله، یعنی از فتوای این کتابش به دست میاد که سهونش مبتل نباشه. چرا اینجا قید عمدم به دست میاد؟ برای که چون در سایر چیزهایی که ذکر کرده عمد در اونها لازمه، پس اینم مثل اونهاست دیگه. مثلا قهقه عمدی مبتله، کلام عمدی مبتله، کلام سهوی عیب ندارد، بکای سهوی عیب ندارد، قهقه سهوی عیب نداره، که پس فعل کثیر سهوی هم عیب ندارد طبق فتوای این کتاب. لا یخلو اطلاقه هنا، مطلق گذاشتن مصنف هنا در اینجا من دلالت علی القید، که این اطلاق دلالت بکند بر قید چه؟ جواب بگید، قید عمد. اگر قید عمد شد چه در میاد از لای این مطلب؟ یعنی شما بگید فعل کثیر در نماز سهواً عیب نداره. خیلی خوب، چه دلالتی است اینجا؟ الحاقا له بالباقی، ضمیر له را کجا برگردانم؟ همه تون نگاه کنید به من جواب بفرمایید. الحاقا له بالباقی، فعل کثیر را لاحق بکنیم به ما بقی که کلام بود و قهقه بود و بکا بود و التفات بود اینها. نم لوی سلزم الفعل الکثیر ناسیه، ولی اگر فعل کثیرم ولو فراموش کرده، یک حالتی است که امها از صورت صلا منمحی بودن، یعنی محو بودن صورت نماز را اگر مقتضی باشه رسن، یعنی فعل کثیرم یه فعل کثیر که اصلا دیگه حالت نمازی را به هم زد، توجه البطلان ایزن، متوجه از ما بگیم باطله، ولو در بعض جاها اندرا شرط دانسته باشیم. لکن الاصحاب اطلق الحکمه، مطلقا حکم را قائل شده اند که فعل کثیر عمدن مبتله، پس اون طرفش سهون مطلقا مبتل نیست، ولو موجب این معایی حالت صلاتی هم باشه. از حرف اصحاب یک چنین مطلب در میاد. نور چشمانم این خادم پیرمرد این الان میگفت که زنش این ببندنون.